ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نرگس محمدی در پیام خود برای کمیته نوبل صلح خواستار حمایت بین‌المللی از جامعه مدنی ایران شد. اتحادیه اروپا خواستار آزادی کارمند سوئدی خود در ایران شد. و تهران روز یک شنبه گرم‌ترین روز خود در 50 سال گذشته را تجربه کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مراسم اهدای جایزه نوبل صلح سال 2023 در اسلو پایتخت نروژ بدون حضور نرگس محمدی برنده این جایزه برگزار شد. در این مراسم فرزندان نرگس محمدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در اوین، جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از او دریافت کردند. نرگس محمدی در پیام خود که به صورت سخنرانی از سوی فرزندانش ارائه شد، حکومت جمهوری اسلامی را یک حکومت استبداد مذهبی و ضد زن نامید و خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از جامعه مدنی ایران شد. در ابتدای این مراسم بریت رایس اندرسن، رئیس کمیته نوبل نروژ، از دلایل انتخاب نرگس محمدی گفت.
نرگس محمدی is highlighting the universal right to equality.
نرگس محمدی بر حق جهانی برابری تاکید دارد. او با محدودیت‌هایی که بر زنان تحمیل شده، مانند اعمال حجاب اجباری و تحمیل پوشش و ممنوعیت ورزش برای زنان مبارزه کرده است.
نرگس محمدی دومین زن ایرانی و 19مین زنی است که جایزه نوبل صلح به او اعطا شده است. در همین زمینه همکارم سپیده بهگام گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم. I said that we are facing
شهرداری شهر اسلو نروژ روز یک شنبه 19 آذر ماه شاهد برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح 2023 بود، در حالی که نرگس محمدی، فعال ایرانی و برنده این جایزه، در سلولی در زندان اوین محبوس است و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند.
I now call up on Kiana and Ali Rahmani representing their mother Nargis Mohammadi to receive the Nobel Peace Prize for 2023. Please step forward to receive the diploma and the gold medal.
علی و کیانا رحمانی، دو قلوهای 17 ساله نرگس محمدی، 8 سال است مادر را ندیدند و همراه پدرشان در تبعید در پاریس زندگی می کنند. اما برای دریافت این جایزه معتبر جهانی به اسلو آمدند و پس از دریافت آن پیامی را نیز به نیابت از مادر در مراسم خواندند. نرگس محمدی در این پیام حکومت جمهوری اسلامی را حکومت استبداد مذهبی و ضد زن نامیده و خواستار حمایت جامعه بین المللی از جامعه مدنی ایران شده است. خانم محمدی همچنین در پیام خود گفته که رژیم جمهوری اسلامی کمترین میزان مشروعیت مردمی را دارد و این حکومت با سرکوب، اعدام، کشتار و زندان به مطالبات مردم پاسخ داده. علی و کیانا رحمانی پس از خواندن نامه مادرشان شعار زن زندگی آزادی سر دادند، شعاری که در جریان اعتراضات سراسری 1401 و پس از آن شعار اصلی معترضان بود.
Woman, life, freedom.
زن زندگی آزادی.
صندلی نرگس محمدی بین دو فرزندش در این مراسم خالی نگه داشته شد و علی و کیانا پس از دریافت دیپلم و مدال طلای نوبل آنها را روی این صندلی گذاشتند. در مراسم اهدای این جایزه معتبر، پادشاه، ملکه و ولیعهد نروژ به همراه همسرش حضور داشتند و افراد و چهره‌های شناخته شده ای چون گلشیفته فراهانی، نازنین بنیادی و شیرین عبادی نیز از جمله افراد حاضر در مراسم اهدای این جایزه معتبر بودند. مشکان شجریان، خواننده موسیقی سنتی ایرانی و دختر محمد رضا شجریان نیز در مراسم اهدای نوبل صلح به نرگس محمدی تصنیف مرغ سحر را اجرا کرد.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیر و زبر
شناخته شده که زندانی‌های سیاسی نوای آن را در هر وضعیتی برای مطالبه آزادی
گزارش همکارم سپیده بهکام بود از مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی که بدون حضور او روز یکشنبه در اسلو پایتخت نروژ انجام شد. اما گروه افراطی حماس روز یکشنبه اعلام کرد که اسرائیل نمیتواند هیچ یک از گروگانهای خود را زنده بازگرداند مگر اینکه با خواسته های آنها در مورد مبادله زندانیان موافقت شود. ابو عبیده سخنگوی گردانهای قسام در یک سخنرانی در تلویزیون الجزیره گفت که اسرائیل نمیتواند گروگانها در اختیار حماس را با زور بازگرداند و به آنچه که او عملیات ناموفق برای آزادی یکی از آنها توصیف کرد اشاره کرده است. حماس میگوید ظاهر باروخ گروگان 25 ساله اسرائیلی در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادیش کشته شده است. هفته گذشته 138 گروگان باقی مانده در اختیار گروه افراطی حماس در نامه‌ای اعلام کردند اطلاعات موثقی حاکی از وخامت حال تعدادی از روبوده شدگان در اختیار دارند. و اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران روز یکشنبه با وجود آنچه ایرادهای اساسی و مهم خوانده شده توافق همکاری در حوزه امنیت اطلاعات را میان ایران و روسیه به تصویب رساندند. تصویب این توافقنامه در حالی صورت گرفته که جزئیات آن به طور شفاف اعلام نشده و شماری از نمایندگان مجلس به نامشخص بودن اعطای دسترسی به روس‌ها برای ورود به حوزه‌های مختلف ابراز نگرانی کردند. توافق کنونی سه روز پس از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور صورت گرفته که در جریان آن بر افزایش همکاری‌های میان دو کشور هم تأکید شده است. در همین زمینه دقایقی پیش با مهرزاد بروجردی پژوهشگر و استاد روابط بین الملل در آمریکا گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره دلیل عدم انتشار جزئیات این قرارداد پرسیدم.
ما چندین بار در سالهای اخیر با یه چنین موقعیت‌های روبرو بودیم که قراردادهای امضا میشه، مثل آنچه که با چین امضا شد، مفاد این قراردادها رو مردم ازش اطلاعی ندارن. این بار هم این نگرانی رو دامن زده شده که چی هست وقتی که نمایندگان در مجلس از ایرادهای مهم و اساسی صحبت میکنن در رابطه با این قراردادی که قراره به تبادل اطلاعات بین دو طرف بیانجامه، خب سوال این است که آیا این به هیچ وجه با قوانین ایران مغایرت خواهد داشت، این چیزایی که امضا شده، و دقیقاً قراره چه کارایی بکنن و چه تبعات میتونه برای مملکت داشته باشه. ضمناً با در نظر گرفتن اینکه روسیه کشوری هست که توان بالاتر اطلاعاتی داره، بنابراین نگرانی هست که قرار اونها دسترسی پیدا بکنن به یک سری از اطلاعات امنیتی ایران، حالا برای هر هدفی که دارن دنبال میکنن، که باز این هم این سوال رو دامن میزنه که خب اگر فردا این رابطه حسنه بین ایران و روسیه دوام پیدا نکرد، چه ضررهایی میتونه دراز مدت به امنیت اطلاعاتی کشور خورده باشه از این بابت.
آقای بروجردی، در روابط بین الملل و امنیت بین الملل یه رویکردی وجود داره به نام قدرت تیز یا شارپ پاور که شامل تلاش‌های معمولاً رژیم‌های اقتدارگرا برای دستکاری و مدیریت اطلاعات مربوط به خودش و یا گمراه کردن افکار عمومی هست، سانسور هست، دستکاری هست. در چنین به اصطلاح رویکردی، چین و روسیه هم سرآمد چنین رویکردی هستند در جهان. آیا میشه گفت که چنین همکاری جدید اطلاعاتی امنیتی میان ایران و روسیه در چهارچوب همین قدرت تیز در صورت میگیره؟
بله، من فکر میکنم شانس این مسئله بسیار بالاست به دو تا دلیل اساسی. ببینین، واقعیتش این است که هم به خاطر جنگ اوکراین و جنگ غزه، هر دو این کشورها، روسیه و ایران، خودشون رو هدف تهدیدات سایبری میبینن و بنابراین علاقمند به مقابله به نفت هستن، علاقه به تفرقه افکنی هستن، در راجع به اینکه اطلاعات غلطی بدن در رابطه با آنچه که داره در این جاها میگذره. و ضمناً دلیل دومی که نگرانی ها رو دامن میزنه به این بابت است که میدونیم که ایران، روسیه و چین سه کشوری هستن که همواره اجتماع امنیتی امریکا به عنوان سه تا تهدید اصلی سایبری امریکا از اونها نام میبرن، چون فعالیت های هکرهای این سه کشور خیلی مهم بوده. حالا ما در این سال 2024 که در پیش داریم، انتخابات مهم امریکا قرار صورت بگیره و خب این نگرانی وجود داره که همونجور که در گذشته در انتخابات پیشین مطرح شد که آیا دولت مثل روسیه میتونه وارد انتخابات بشه برای تبلیغ کردن به نفع یک کاندیدا یا نه، این بار هم میتونه یه چنین مسئله باشه که کمک بکنه برای همکاری ها. یعنی به عبارتی هم میتونه این همکاری اطلاعاتی ایران و روسیه هم جنبه دفاعی داشته باشه، هم جنبه تهاجمی داشته باشه برای اهدافی که هر کدوم دنبال میکنه.
آقای بروجردی، بسیاری از تحلیلگران روابط فعلی ایران و روسیه رو ولو حمایت نظامی ایران از مسکو در این جنگ علیه اوکراین راهبردی به هر صورت نمیدونن و حاصل یک نیاز متقابل دو کشور با توجه به شرایط حاکم بر صحنه جهانی توصیف میکنند. حالا در صورت اجرایی شدن چنین قراردادهای امنیتی اطلاعاتی میان دو کشور، آیا میشه انتظار داشت که مناسبات دو کشور به سمت راهبردی تر شدن داره حرکت میکنه؟
ببینیم، به نظر من ایران بدون شک علاقمند به یک رابطه راهبردی هم با روسیه است هم با چین، ولی اینکه آیا روس‌ها هم لزوماً علاقمند به یک رابطه راهبردی هستند یا اینکه مخطئی به مسئله نگاه می‌کنند و منافع کلان دیگر اونها به عنوان یک قدرت بزرگ، حالا مثلا بهبود رابطه با غرب باشه یا هر مسئله دیگه، من مطمئن نیستم که اونها هم واقعا به همین علاقه و حدت و شدتی که ایران داره برای یک رابطه راهبردی بهش نگاه میکنن. واقعیت این است که ما شاهد گسترش روابط بین این دو کشور هستیم. سه سال پیش توافقی که آقای ظریف و آقای لاوروف کردن برای همکاری 20 ساله بین دو کشور بود، جنگ سوریه این دو تا رو به هم نزدیک کرد، تحریم هایی که هر کدومشون مورد هدف قرار گرفتن اونها رو به هم دیگه نزدیک کرده، جنگ اوکراین هم همین شکل، پذیرفته شدن ایران در پیمان شانگهای خب بدون اجازه و توافق روسا امکان پذیر نبود. الان صحبت از این هست که آیا روسیه جت های جنگنده SU-35 رو یا نه؟
سوخوی 35،
بله. و بنابراین نگرانی از این است که این همکاری هایی که در حوزه های اتمی و نظامی وجود داشته، حالا داره در حوزه امنیتی و سایبری هم عمق بیشتری به خودش پیدا میکنه. و اگرم از تاریخی به مسئله نگاه بکنیم، خب میدونیم به هر حال در زمانی که مثلا حزب توده فعال بود در ایران، روسا در دوران کمونیست یه سری از اطلاعاتی رو که میخواستن از سرویس‌های جاسوسی غربی بدن از طریق حزب توده به جمهوری اسلامی میدادن. بنابراین این یک ید طولایی هست در این نوع روابط بین این دو تا کشور در رابطه با مسائل امنیتی.
مرزاد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا بود و اما هواشناسی ایران اعلام کرد که امروز گرمترین روز در تهران در 50 سال گذشته در این زمان بوده است. حداقل دمای تهران روز یکشنبه 9 درجه سانتیگراد بود. پیش از این محمد رضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب در وزارت نیرو اعلام کرده بود که رشد گرمایش هوا در ایران دو برابر میانگین جهان است. به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با یک مجله خبری با شما خواهیم بود.